خداوندگان که این توفیق نصیب من شد که امشب در جمع نورانی شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام الله نهدی رو و سالروز حماسه بی‌بدیل مردم بزرگ ایران رو در پاسخ به ندای ولایت و در مواجهه با انحراف و فتنه که برای چندمین بار در حوزه های مختلف برقرار کرد و گرامی می‌دارم یاد و خاطره مرحوم شهید حضرت حجت الاسلام و المسلمین اسکندری رو عکس ایشون رو که دیدم آخرین بار که مجلس من شرف حضور داشتم خدمت دوستان 10 سال پیش بود قبل از شهادت ایشون. از این مرد بزرگ دو تا نکته هم یاد گرفتم که به خصوص دوستان جوان داخل جلسه با ما یک هدیه تقدیم میکنم. اولین باری که من با ایشون برخورد کردم ایشون دانشجوی دکترای علوم استراتژیک بود. اولین باری که با ایشون برخورد کردم روی نگاه استراتژی در قرآن روی بحث ولوین جاهلو فینا لمهدین لهم سبلنا بحث میکرد و یک نکته را ایشون من یاد گرفتم، یعنی فهم این نکته که برمالی نجاهد و فینا از سوی ما لنهدین نهان سبولنا رو اون تضمین میکنه و اعجاز میکنه باور به این فرازی که میفرماد شما تلاش و جهد و کوششتون رو برای ما مشخص کنید، هدایت شما به سرور و به راهان ما این تضمین شده است. این معلم بزرگ این درس رو در عمل، یعنی من شفاهی ازشون نگرفتم، در عمل گرفتم. دوستانی که خاطرشون هست روی صفحه موبایلش، این موبایل خیلی درشتی هم داشت میکنه، موبایل ها تازه آمده بود، اولین بار این شد روی صفحه موبایل ها چیزی رو نوشت و این ولدی نجاهد و فینا لنهدی هم نهانست و بلنا رو ایشون روی موبایلش داشت. نکته دومی که درستی بود من ازشون گرفتن این بود که یه فرازی از نهجر برابر بارها تکرار میکرد که رابطه بین خودتون با خدا رو اصلاح کنید، رابطه بین شما و مردم رو خدا اصلاح خواهد کرد. بعد از گذشت 10-11 سال که مجددم توفیق شد امشب اینجا در خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم، راهی که این بزرگان در ادامه راه مسیر امام جامعه طی کردن و زمین سازی کردن برای اینکه این نظام مقدس 32 سال خدمت پیدا کنه، مدت زمانی که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی پیدا نکردن، استمرار این حکومت، استمرار این نظام مظلوم به فهم و معرفت و درایت و عرق ریختن و سپس خون این بزرگان بود. امیدوارم که خدا توفیق بده ما ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و همچنان پیرو به ولایت. دو سال از برشیدن بساط فتنه از کف خیابانها گذشت. این رو گرامی میداریم، جشن میگیریم، هرچند در ایام ماهای محرم و سفر هستیم و این دو ماه برای ما یارمان زنج و زحمتیست که حضرت عبدالله یارانشون و همچنین خانوادهشون در اسارت متحمل شدن. اما چیزی که برای من خیلی توی این قضیه مسئله است، فهم فتنه بزرگتریست که مطرح شد و اینکه ما در مقابل خودمون فتنه بزرگتری رو شاهد خواهیم بود. از مقام معظم رهبری وام میگیرن جمله رو که فرمود اینا میگفتن انقلاب باید به سر عقل میاد، به سر عقل آمدن یک انقلاب. این جمله استعاره بود که از شریعتی گرفته بودن. شریعتی از قول یک اندیشمند غربی یعنی شعار جمله رو مطرح میکرد تحت عنوان به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. مفهومی که مطرح میشد این بود که سرمایه‌داری با شنیدن حرفهای مارکس به سر عقل آمد و بعد از اینکه به سر عقل آمد مسیرهای غلطی رو که ممکن بود به متلاشی شدن اون بیانجامه اصلاح کرد، تفتیح کرد و در نتیجه سرمایه‌داری به سر عقل آمد. موقعی که انقلاب به نتیجه نشست در عواطف دفاع مقدس و عواطف اون آرام آرام این جمله زمزمه میشد که انقلاب تمام شد، دوره تثبیت او رسیده. خاطر از اینکه تا زمان ظهور انقلاب استمرار داره، انقلاب دوره تمام شدنی نیست. ولی فرق بر این بود که انقلاب تمام شد و ما بایستی دست به شرایط تثبیت بزنیم، اوضاع انقلابی رو تمام کنیم. میگفتن که شریعتی و مطهری برای شکل‌گیری انقلاب بود، بعد از انقلاب دیگه مفهوم روی کرده انقلابی مطرح نیست. باور نمی کردیم که این انحراف از همین جا برای نظام مصیبتی ایجاد کنه که 32 سال بعد از عمر نظام امام جامعه بیاد بفرماد که اینا میگفتن انقلاب باید به سر عقل بیاد، به سر عقل آمدن یک انقلاب. حرفشون این بود که آقا دفاع مقدس هم که تمام شد، عصر پس از امامه، اوضاع رو باید تثبیت و آرام کنیم، استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو باید محقق کنیم. دو هفته پیش که رئیس مرکز آمار کشور اعلام کرد نرخ زاد و ولد در کشور به 1.3% کاهش پیدا کرده، یا هم اومد که سال 1987 سازمان CIA گزارش 2025 خودش رو که تنظیم کرده بود سال 2025 رو کف نرخ رشد جمعیت برای اروپا و آمریکا رو کفش رو گرفته بود 2. ما از کف مشخص شده سازمان CIA در نرخ رشد جمعیت برای انسان ایرانی، انسان مسلمان شیعی 7 دهم پایین ترین، یعنی 1.3% رشد جمعیت ما یکی از پایین ترین رشد ها در جهان هست. بعد از دفاع مقدس از اولین اقداماتی که انجام شد شعار برزمین مانده محمد رضا پهلوی رو دوباره برداشتن، فرزند کمتر زندگی بهتر، هر وازکتومی، ترهای متعدد، تمام آنچه را که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اینکه ما انقلاب رو به سر عقل بیاریم، انقلاب ما به جای پافشاری بر اصول انعطاف داشته باشه. همونطوری که فرمود این انعطاف نبود، انحراف بود. ما دست به انعطاف زدیم، انعطاف در اصول به گونه منعکس عمل کردیم که امروز نتیجه اون کشته های سال 1369-70-71 رو داریم درو میکنیم. 1.3% رشد جمعیت ما، یکی از پایین ترین نرخ های رشد جمعیت و در شرایطی که این کشور 1/3 اروپا خاک داره، انگلستان 1/6 ما، یعنی اندازه سیستان و بلوچستان ما، آلمان، اتریش، فرانسه، کشور سوئد و بقیه اینها در درون سرزمین ما جا میگیرند. سرزمین با این وسعت، این امکان که بتوانیم آبها رو مهار کنیم، این همه منابع زیرزمینی، نتوانیم شکم مردم رو سیر کنیم و ضعف مدیریت خودمون رو به جایی برسونیم که شعار که سال 55-56 در دولت پهلوی داده میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر، این رو بیاریم به یه شکل دیگه‌ای در 1369-70 به گونه عملیاتی کنیم که 20 سال بعد نتیجهش رو جامعه داره میبینه. سن ازدواج بسیار بسیار بالا، دختران و پسران ما امکان ازدواج ندارن. دوره جوانی تعریف کردیم، دوره جوانی فاجعهش چیه؟ آمدیم گفتیم مرا مبادا به فکر ازدواج باشید، مبادا به فکر تشکیل خانواده باشید، هسته بنیادی نظام اجتماعی در اسلام که خانواده هست رو به تعویض بندازید، ببینیم لیسانس میگیرید، فوق لیسانس میگیرید، دکترا میگیرید، فوق دکترا میگیرید. چون سنت قبل به روز در رسانه‌های جمهوری اسلامی ببینید هر شب تلویزیونتون رو باز کنید توصیه میشید که برید مدرسان شریف آزمون بدید برای دکترا با چی با سفت زدن به گونه ای به لجن کشیدیم آموزش عالی رو که امروز جوان ما همونطوری که یه روزی برای کنکور لیسانس تست میزد برای فوق دکترا هم در تلویزیون تبلیغ میشه برای سفت زدن 66% دانشجویان ما امروز دخترن در 4,100,000 دانشجو دختر که منتظر کسی برای خواستگاریش بیا تفرار هم به پشت مسئله سربازی مملکتی که 11 میلیون بسیجی داره مقوله سربازی رو مسئله کردیم برای تفرارمون و این که مردم رقابت کنن توی مقوله به نام تحصیل تحصیلی که 11 سال داره میشنوید کرسی نظری سربازی ولی یک کرسی نظری سربازی توی مملکت برگزار نشد یعنی اگر یک روز مدل دانشگاهش رو شریعتی توی حسینی ارشاد برگزار میکرد مدل حوزنش رو مرحوم شهید مطهری در مسجد اجلال و مسجد هدایت شما نمونه این رو حدود در تهران 10-12 میلیونی نمیبینید 70,000 استاد دانشگاه ما 71 نفرشون نمیتونه کرسی نظریه پردازی ببره علمی که از زیر دست اینها در میاد ما بهترین سالهای عمر جوانانمون رو در واقع تلف میکنیم که اینها برن دانشگاه بشن دکتر با کدوم استاندارد استاندارد اکسین و توکسین و مدرسان شریعی که کنار چیتوز و مدل توپی و موتوری و تبدیل برای گاجی و بلنچی و تبدیل برای گذاره که مردم پول بگذاره تو بانک یک نفر 4000 میلیارد باشه یه دفعه این شده اساس سازوکار تبلیغات اقتصاد مرکانتیلیستی اقتصادی که امروز کسی یارای مراجعه با اونو نداره این از کجا شروع شد؟ همون 1369 امروز روابط اون انعطاف که فرمود انعطاف نبود انحراف اون انعطاف روابطش برای ما 1.3% رشد جمعیت به شدت جمعیت کشور داره پیر میشه یک بار شیعه امکان به قدرت رسیدن امکان تشکیل حکومت امکان جامعه سازی و نظام سازی داشت شما ببینید با چه فرقندی توی 2 دهه از عمر 3 دهه انقلاب ما بدونه ایزاد و بلد شیعه رو کاهش دادیم که از این طریق از طریق یک براندازی نیمه سر به سادگی این اتفاق افتاد وقتی رئیس مرکز آمار کشور 2 هفته پیش این رو اعلام کرد برای من جالب توجه بود که هیچ واکنشی از توی هیچ کسی دیده نشد آمار بالای فساد، آمار بالای مشکلات اخلاقی دیگه معرف حضور همه هم وقتی جوانی بگه که من نیاز به ازدواج دارم میشه برایش واجب میشه از لحظه ای که واجب میشه برای اینها تا موقعی که بتونن ازدواج کنن 10 سال عقب میفته 10 سال معصیت اینها به اسم همه نوشته میشه اما کسانی که معتقد بودن اندیشه های دفاع مقدس اندیشه های انقلابی یعنی همونطوری که در انتهای دفاع مقدس در مورد جنگ ما جنگ فرادما بود جنگ حق و باطل بود این از ابتدای آدم تا انتهای هستی ادامه پیدا خواهد کرد اما ما کاهشش دادیم فروکارتش کردیم به سد و جاده و اتوبان مسائل سخت‌تر داریم اینا هم نیازه لذا وقتی صحبت از فتنه و فتنه بزرگتر میشه زمینه فروپاشی و به هم ریختن رو در 2 نکته میتونیم ارزیابی کنیم اولیش در گزاره تقوا امام راهب میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردانند و مردان توی این میدان آزمایش میان و اگر نتوانند از پس آزمون و فتنه ای که مقابلشون هست در بیان با مغز زمین میخورند لذا اسباب پیامبر جلیل قدر اسلام هم همینها بودن مگر یکی پدرمان پیامبر نبود مگر بعضی از اهل سنت معتقد نیستن که یکی از نادانها بزرگه پیامبر بوده اما اینها بودن که علی علیه السلام رو خانه نشین کردن و زمینگیر کردن اسلام رو امروز هم طبیعی است که فقدان تقوا و این که به تعبیر خویشتنکاری خود رو بر محضر خدا ببینیم و آدم رو محضر خدا ببینیم تقوای خدا رو ببردیم وقتی این گم شد معلومه که ما هم یک همچین انحرافی پیدا میکنیم اما مقوله فتنه بزرگتر به اعتقاد من یک زمینه معرفتی کاملتری داره سوای از مسئله تقوا مقوله مهمی که ما در این حوزه مورد بررسی قرار میدیم منظرش معرفت شناسیه فتنه کجا رخ میده؟ فتنه شرایطی که قوارض میکنه اوضاع رو دیگه. اونجایی که نمیشه حق و باطل تشکیل ساز، شرایط فتنه هست. حق و باطل یک مقوله معرفتی اعتبار ساکنه. از نظر معرفت شناسی. معرفت شناسی ما وقتی زیر سوال رفت نتونستیم حق و باطل تشخیص بدیم، اینجا آغاز فتنه است. آغاز فتنه. حق و باطل با چه چیزی روشن میکنیم؟ با شک و یقین، با مناسبات علمی. خب قرار بود جمهوری اسلامی باشد، به ما انقلاب اسلامی و اسلام هم که فرمودن مسئله نهادسازی و نظامسازی. شما امسال ببینید در دیدار با خبرگان رهبری بعد از ماه مبارک رمضان میفرماد که نظامسازی یک مسئله بود دست اصلا هم به وجود نیامد. امام راحل مبتنی بر فقه استدلالی این گزاره نظامسازی رو آغاز کردن، چیزی نبود بگذارن بدتر انجام بشود. اما از این مسئله جدیدی حادث شده. مثال میزنم، ایشون میفرماد که مهمترین مسئله یکی از شاخص‌ترینش مثلا دانشداری بدون رباط. اونجا میفرمایند آقایانی که از قم تشریف آوردن برگردید در قم کرسی دست آزاد فقهی، دست خارج فقهی بگذارید، این مسائل جدیدی که حادث شده رو پاسخ بدید. نظامسازی مقوله دفعی نبود که انجام بشود، یعنی به مرور بایستی به روز بشه. در ایجا با اعضای جمعش بیبادی اسلامی در مرکز همیشه یه مرمان سراسی ما با دوباره نظامسازی رو اشاره می فرمویند که آقا مراقب باشید به سمت مارکسیز، لیبرالیز، نسیونالیز و سیکیولالیز نرید. به این برازه به چشکاری که دارم انقلاب میکنم. دقیقا وقتی که چندی بعد در سفر کرمانشاه در دیدار با دانشجویان کرمانشاه موضوع نظامسازی رو مطرح می‌فرمایند، اونجا دوباره روی این مسئله تاکید جدی دارم. نظامسازی ما نظام ایجاد نکردیم، نظام فرد نه، نظام به صورت دفعی به وجود نمیاد، نظام به مرور بایستی بهینه بشه، بایستی اصلاح بشه. این گذاره حق و یقین، حق و باطل و شک و یقین دوستان. انحرافی که در فتنه سال 1988 به وجود آمد و بزرگترش در واقع از همینجا شروع میشه. ما یقین داشتیم که اسلام مبانی نظری مستقلی برای اداره جامعه داره. همین روز گذشته در دیدار با سفرا و کاربران و نمایندگی خارج از کشور با ایشون فرمودن که حرف نوع جمهوری اسلامی اینه که بیایید و آنچه که ارزش‌های الهی اسلامی و مردمی که حامل این ارزش‌ها هستند با هم دیگه پیوند ایجاد کردن، نوعی مردم سالاری دینی ممکن در این ارزش‌ها رو وجود آوردن و معرفی کنیم. ما مردمش رو که می‌بینیم، اما اون ارزشه وقتی قرار باشه حمل شده باشه توسط این مردم، این رو بعضیا مخدوش کردن. فتنه از اینجا آغاز شد. یعنی این حرف نوع جمهوری اسلامی رو سرگردن کهنه بگیرن. مگه دختر یکی از این حضرات چند روز گذشته در بند دیداری اسلامی همین رو نگفته؟ گفته ما چه چیزی برای دیگران داریم که الهام بخش باشه؟ راست میگم سابقه که همحزبی های ایشون در مجلس پنجم و مجلس ششم در دولت پدرشون و در دولت دوستان اینها در دورهای بعد پیاده شد، چیزی برای الهام بخشی نداره. حالا من مقالی نظری این رو بگم که ببینید واقعا ما چیزی برای گفتن نداریم اینجوری که اینا میگن. پس فتنه که در سال 88 شروع شد مربوط به اون دوره انتخابات نبود. این فتنه 20 سال، یعنی از سال 1368 دنبال شده بود. آنچه که دنبال شده بود این بود به جای اینکه اسلام پیاده بشه تصمیم گرفتن تکنوکرات‌ها رو حاکم کنن. آقای حسن مقدم جناب عالی که بدون این که دانشجو این رشته ها باشی مملکتی که قبل انقلاب تانک داشت چیپتن، هواپیما داشت تانکت 14، ناو داشت فرانس و کلاسای مثلا فریگیتی که امروز نمونش میسازن جنران، خارجرات فرانسیس و بی‌ای‌سرن داشت، اما این مملکت موشک نداشت. توی که اولین موشکی که دست به دست سال 63 یعنی 67 سال بعد از انقلاب و سالهای میانی دفاع مقدس، یعنی دقیقا سال 4 دفاع مقدس، مملکت رو به خود کفایی در موشک میرسونی، تو به درد این که صنعت کشور رو بومی کنی نمیخوری، شما به درد همین دفاع مقدس میخوری. تو این که مملکت رو تو سوخت موشک ها چه جامدش چه مایعش از نظر دانش شیمی به گونه ای به درجه خود کفایی رسوندی که ارزش افزوده این به مراتب از آنچه که مثلا ما در سلول های بنیادی داری در حوزه علم بالاتره، امثال تو به درد دفاع مقدس پشت فارسیس ها میخوردی. امروز که آمدیم اقتصاد کشور رو سامان دادیم، امروز تکنوکرات هایی که دانشگاه های آمریکا اقتصاد مدرن خوندن باید بیان پای کار. هر چقدر گفتیم آقا پدیده دام لیبرالیسم داره به هم میخوره، گفتم آقا امام فرنده نهضت زنده است تا فلانی زنده است، گفتیم آقا حرفی که امام راهی در نامه رد آقای منیرالدین زدن این نامه هست توی اینترنت موجوده، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. آقا این لیبرالیسم چیه که اینقدر امام نگران بود؟ این لیبرالی چیه که اینقدر مقام معظم رهبری از دست این ناراحت و عصبانی و نگرانه؟ چرا چشمهای نگران انقلاب اسلامی از یک مفهوم فلسفی غربی اینقدر حواسناک است؟ حالا این بحث فلسفی میکنیم. چرا امام راهی میفرما تو نامه ای که عرض میکنه آقای منتظری رو، میفرما تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها؟ اما لیبرالیزم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با استانداردهایی که داشت از دل دولت سازندگی شکل گرفت و آمد و همون تکنوکرات‌ها که میگفتن آقا دیگه عناصر انقلابی به درد نمیخوردن، اگر مطهری به درد انقلاب کردن میخورد بعد انقلاب ضروری نبود، اونایی هم که دفاع مقدس رو انجام دادن به درد بعد دفاع مقدس و سازندگی نمیخوردن. حالا باید مبانی نظری اقتصاد مدرن رو میآورده. امروز اگر داد و بدد کاهش پیدا کرده، اگر فاصله فقیر و غنی زیاد شده، اگر ارزش‌های انقلاب تو خیلی از روزها به مهار رفته، اگر هنوز اساس و جوهره دین پیاده نشده، مقصد اینایی بودن که مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری رو سال 1969 دادن دست آقای خمینی ها. اونایی بودن که تعداد قابل توجهی از کسانی که امروز در دیوای دابیدیسی پرشین نشستن فوش میدن از آقای اکبر گنجی به بعد و چون مرکز آوردن کار دادن درشون، کسانی بودن که هر از سکیلیزاسیون نظام رو در معاونت سیاست داخلی اونجا رقم دادن. آقای حجاری و در 1969 مسئله افسون زلالی از قدرت و سکیلیزه کردن کشور رو مینوشت 1369 همه کفن امام راهب خوش نشده بود. چی باور میکرد که در دولت سازندگی مرکز تحقیقات استراتژیکش معاونت سیاست داخلیش توسط آقای سعید حجاریان شرایطی توش رقم بخوره که عنوانش این بود فرایند عرفی کردن فقه شیعه؟ این رو 4-5 سال بعد در 1376 در مجله کیان با اسم مستعار مینوشت، جهانگیر صادقپور، فرایند عرفی کردن فقه شیعه. چه کار کنیم؟ فقه شیعه عرفی بشه، جامعه ما سکیولار بشه، شرع رو بذاره کنار، عرف رو بچسبه. مثلا اینا جناح چپ بودن، مخالف دولت لیبرال حاکم بودن، اما دستگاه تصمیم سازی این مرکز تحقیقات استراتژیک دست اینا بود. معاونت سیاست داخلی آقای سعید حجاریان، معاونت انقلاب اسلامیش آقای بهزاد نبوی، معاونت فرهنگی اجتماعیش آقای عباس عبدی، مدیریت مستقل ولایت فقیهش آقای محسن کنیور. خب انتظار دارید اینجا توی چنین سازوکاری 20 سال بعد فرنه تو خیابون ها رو نده که یکی بیاد بگه مثلا نورد ندادن جان فدای ایران، یکی نده تو خیابون مثلا شعار بده که هر ندارید بگید مثلا مرد آمریکا، آتیش دادن عکس امام راهل اسرائیل عرب به منظر و ساحت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، اینها گزارهایی بود که همونجا رقم میخورد. شما لیست پروژه‌هایی که در پیش شماره مجله راهور، مجله راهور دو سال بعدش چاپ شد، پیش شماره اولش این مجله که الان فرسنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین روبروی پارک نیاوران، این کارتی که روبروی پارک نیاوران می‌بینید، پارک نیاوران اینجا مجموعه که این سال‌های اخیر دیگه حسین مستقیم ازش قرار می‌کنه، سال گذشته کتابی تو اینجا منتشر شده توی همینجا توسط کسی به نام آقای حسن روحانی، 800 صفحه این کتاب، نظام‌های اقتصادی و امنیت ملی جمهوری اسلامی با 4 تا از وزیران لیبرال و کارشناسان لیبرال اون دولت نوشته شده. در صفحه 782 این کتاب آمده، 800 صفحه توی صفحه 782، 780 صفحه سوغاتوبه کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که الگوی مناسب برای اقتصاد جمهوری اسلامی بعد از بررسی اسناد بالادستی و غیره و غیره و غیره مکتب نوچینزی ها کنید. فتنه یعنی این عدم تشخیص حق از باطل، یعنی این، یعنی به جنگ که بگید آقا اقتصاد برهانی کتاب اهل بیت ما نگاه مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونا و مبانی دیگر رو بگیرید، همین بودجه که میدونید توی این کافی که شما همین چهار قدم پایینتر شبکه شهید محلاتی در روبروی پارک نیاوران میبینید در خاص آقای حسن روحانی، اینجا با بودجه بیت المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه مقصدت میاد بیرون، نظریه که امروز به صراحت اعلام میکنه آقای حسن روحانی که نه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، دکتر حسن روحانی یه جلد کتابشون خجالت میکشن بگن ما حجت اسلامیم، حجت مسلمانی مردمیم، ما آیت خداییم. انحراف چجوری شکل میگیره؟ انحراف اینجوری به وجود میاد دیگه. لذا اون لیستی که فرستادن و افرادی که برن شدن رفتن تو انگلیس از همین مرکز تحقیقات استراتژیک درجه دکترا برگشتن گرفتن آمدن، اون لیست رو شما نگاه کنید ببینید موضوعشون تو این قضیه فتنه کجا بود، کجا بوده. لذا مسئله اصلی و اساسی دوستان عزیز در تشخیص و شناخت فتنه و اینکه ما شعاری با فتنه برخورد نکنیم، ببینید از کجا به اینجا رسیدید، اینه که حق از باطل چطور باید تشخیص داده میشد. برمیگردیم دوباره به اون تقوا دیگه، خودش میفرماد، قرآن میفرماد که تقوا بورزید یک علکم فرمانا، به شما فرمان میدیم، فرمان قوه برگذاشتن بین حق و باطله، انسان میشه حکیم، میتونه حق از باطل تشخیص بده، باطل رو بذاره کنار، حق رو عمل کنه. کسانی که تقوا نورزیدن نتیجهش این شد که نتونستن تشخیص بدن حق از باطل چطوری ورگزی داره و حاصل مسئله این شد که چهار نعل به سمت اقتصاد لیبرالی این کشور رو جلو بردن. هر آنچه که در لیبرالی ستاکش شده بود اینجا پیاده شد، دیر سبا شده. هر قدرم فریاد دادیم گفتن آقا نهزت زنده است تا فلانی زنده است. توی دور برداشتیم آقا مشکلات زیر سرشون، گفتم آقا ببینید مقام معظم رهبری فرمودن هیچ کس برای من فلانی نمیشود. آخر یه گروه رفتن خدمت آقا گفتن آقا این چی از قول شما پخش میشه؟ گفت برید ببینید من توی چه شرایط این جمله رو گفتم. ما با یک جریان اخباریگر مواجه شدیم داخل نظام، یک سری نکات رو میگرفتن همونجا گفت میکردن آقا ببینید تو من که به تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چی تولید میشه، مکتب نوکینزی ها این چیز همونی که تو انگلیس امروز فرو پاشیده، انگلستان امروز فرو پاشیده و تئوری اقتصادیش تن مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ما میگه که نظام جمهوری اسلامی راه حل مشکلاتش اینه. با این تفکر شروع کردن این جریان، آمدن در دوره موسوم به رفرمیستا دوره اصلاحات، صورت ظاهری بود که میگفتن اینا در واکنش به دوره اونها سر کار آمدن، اما شما بعدا فهمیدید که اینها کل دوره 16 ساله رو یک دسته میگیرن، معتقد نیستن دوره اصلاحات در واکنش به دوره قبل خودش سر کار آمده بود. من از اینکه دکتر بنام فتنه قبلی هر از مشغلی بودم، من خیلی تو این بحث متوقف نمیشم تا برم سراغ فتنه بزرگتر. فتنه بزرگتری که سنگ روانش رو همین ها توی مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گذاشتن که همون شده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل. آدم هایی که شما به توی بی او ای و بی بی سی پرشن میبینید مینشینن به نظام فوش میدن، اینا همینجا تربیت شدن با پولی که اینها بهشون دادن. اگر بگید ضربه هزینه شد که آقا از دل اسلام چهار تا مطلب در بیاری مبانی نداری، اونا که علم نیست. ببینید علم غربی چی میگه. امروز آمد فتنه بزرگتر کدومه؟ اینجا یک صحنه رو تقسیم کنم برگردم نسبت این رو روشن کنم. ایالات متحده امروز اقتصادش داره میپاشه دوستان عزیز. نظام سرمایه گرایی، کلمه سرمایه داری غلطه، کلمه سرمایه داری که از قبل از انقلاب گذاشتن بود کپیتالیسم غلطه، اسم در این واژه معنی داری نمیده، معنی گرایی میده. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، نه سرمایه داری. جنبش والاستریت اهمیتش کجا؟ این که میگیم جمهوری اسلامی یک حکومت دینیه، اسلام به عنوان یک مقوله دینی یک بیت مکانی داره به نام مسجد. اگر در 1500 شهر و روستای ایران مردم ریختن توی خیابون گفتن جنبش اشغال مسجد، شما میبینید هیچی از اسلام نمیمونه، هیچی از جمهوری اسلامی نمیمونه. والاستریت بیت الله الحرام نظام سرمایه گرایی. پول در زبان فارسی که ریشش در مفاهیم یونانی و واژه انگلیسی مانی، اینا ریشهشون یعنی خدا. این دو تا واژه در زبان سوریانی، عبری و زبان آشوری یعنی خدا. به زبان یونانی هم که میره از اونجا هم به همین نسبت. پول یعنی خدا. تکرار میکنم، پول یعنی خدا. مانی، پول، فلوس و هر واحد دیگه معنی ریشهش یعنی خدا. سرکن مکان این خدا کجا؟ مسجد این سجدگاهش اسمش بانک، بانکی که اساسش بر رباست. کلمه بانک به نیمکتی اطلاق می شده که توی ایتالیا که پشتش می نشستن ربا می دادن، نه هر نیمکتی. خب ما یه مسجد های عمومی داریم در سراسر جهان، یک مسجد ویژه داریم به نام بیت الله الحرام، خانه کعبه. مردم میرن اونجا حج میگذارن، به سمت اونجا قبله، به سمت اونجا نماز میگذارن. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گرایی، پول یعنی خدا. بانک های کوچیک، مسجد های کوچیک نظام سرمایه‌گرایی هست. بیت الله الحرامش میشه کجا؟ میشه در شهر نیویورک، در خیابان وال، مرکز بورس وال استریت. نسبتی که شما بین خانه کعبه میتونید مشخص کنید با وال استریت. جنبش اشغال وال استریت انگار مسلمان ها را بیفتن بگن جنبش اشغال بیت الله الحرام اینقدر اهمیت داره. اینی که امروز به اینجا رسیده داره میپاشه، همه زیر سوال رفته، توی اتحادیه اروپا هم مردم روبروی این ایستادن. مبانیش چیه؟ مبانیش از دو مکتب فکری اقتصادی امروز تاثیر میگیره، مکتب اقتصادی فریدمن و مکتب اقتصادی کینزی های جدید. خوب کنار داشته باشید، میخوام جریان شناسی اقتصادی کنیم، بیایم برسیم به جریان شناسی فتنه قبلی که 1388 انجام شد و فتنه بزرگی که در راه است. جریان شناسی داریم میکنیم. کینزی ها مدلشون تو انگلیس جواب داد تو جنگ جهانی دوم. معتقد بودن دولت جهانی در دخالت کنه تو اقتصاد، شرایط جنگ جهانی بود، مشکلات دیگه بود. بالاخره نگاه کینز اینا رو عبور داد. نه، کینزی های جدید قائل به دخالت دولت و حدودی هستن. این جریانی است که الان باش کار نداریم، چون بخشی که تو انگلیس از این تبعیت میکرد دچار مشکله. بخش اروپا، آمریکا که مسئله جنبش والاستریت رخ داده رو باش کار دارید. مبنای اقتصادی که داره اونجا رقم میخوره، دوستان عزیز، مکتب میلتون فریدمن، بهش میگن مکتب شیکاگو، مکتب پولگرایی آقای میلتون فریدمن. این آدم قد کوتاهی داشته، تقریبا یک متر مثلا 50-54 سانتی، بهش میگفتن جن کوتوله. بزرگترین و تاثیرگذارترین اقتصاددان قرن 20. این آدم چند سال پیش از دنیا رفت در مقام 4 سالگی. زمان رونالد ریگان نظریه خودش رو پیاده کرد در ایالات متحده. ما امروز در دانشگاه همون یه بدبختی داریم، دانشگاه اقتصاد ما. یک گروهشون نئوکینزی هست، یک گروهشون فریدمنی هست. فریدمنی ها همینی هستن که در سالگرد طرح هدفمندی یارانه ها شما از اخبار سراسری ساعت دوی بعد از دور دیدید، ساعت دوی بعد از دور دیدید که جشن اولین سالگرد هدفمندی یارانه ها برگزار شد، توی مجلس قدیم برگزار شد. آقای رئیس جمهور محترم آمدن چند دقیقه صحبت کردن، بلافاصله بعدش آقایی که رئیس ستاد طرح تحول اقتصادی هستن و سخنگوش، و بعد آقایی که استاد لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی آقای قجویان و یک فریدمنی. نفر بعد هم وزیر که در واقع به تبیر عوام دونی سر خرمان. صورت ظاهر اینه که شما دولت وزیر پیشنهاد کردید به یه فلانی. صورت ظاهر اینه که نمایندگان مجلس به یک فرد مثلا متدین ورزشکار دکترای اقتصاد رأی دادن. اما این فرد محملیست که برای که استاد خودش رو بیاره توی هدفمند خنده یارانه ها. حالا میگن 10 میلیون نفر ازش نفرت بگیرن نخوان 40,000 تومانی که بهشون میدادیم. این تازه اول بدبختی ما. لذا صورت ظاهر که اللهم عجل ببری یک از فرج تو سازمان ملل، این صورت ظاهر بردیه دوست عزیز. پشت بردیه باز تکنکراها این که اندامه مصباح یزدی بیا تو صحنه هزینه بشه توی 16 سال در دار قرب فکری، این که کلی مرجع تبلیغ بیان توی صحنه، این که کل بسیجی ها بیان، این که تمام جامعه بیا در هزینه بشه، همه اینا برای اینه که یه دفاع مقدسی بود. شما برای اون مواد خوبید، برای تو صحنه درگیری خیابان های تهران بیاد جمع کنید فتنه رو خوبید. از اینجا به بعدش اللهم عجل ولی که فرج شعاره. آقا شیعه مستقر قرار حضرت ظهور کنه با مبانی نظریه میتون فرید من با مبانی نظریه این آقایون نظر ایمان به دنیا پاشیده مردم بیختن تو خیابون هم با رسلت رو اشغال کنن. تازه ما خواهنما شدیم 35 سال 30 سال بعد از رونالد ریگان حالا دوباره میتون فرید من داریم توی اقتصاد جمهوری اسلامی پیاده میکنیم. آقا صورت ظاهر که ما یه بچه هزبالله شده به چه بود این وزیران که همه در از باقا بچه هزبالله هم من که 390 تو مجلس متدین هم به اینها رد میدن اون دفعه هم 20 ساله پیش همون کارا سرمون رد. فتنه یعنی شرایط گوارانی که نتونی تشخیص بده هر وقت باطل کدومه. صورت ظاهر بازوی سمتراست امام راهل اما زیر عداش حزب پایگزارا یک حزب لیبرال دموکراتی که آقای مرعشی سال 86 آمد به عنوان لیبرال دموکرات مسلمانی یعنی ارتقا چند سال فاصله با 16 سال فاصله آمدن اعتراف کردن که لیبرال هست. امروز ما یک متدین رو فرستادیم دولت رئیس جمهور کردیم میگم شما اونها به درد مثلا تا سواشوها میخورید، به درد شبهای احیا میخورید، به درد اینکه دشمن شروع کنه به سب دانشگاه ها روبروشون بیستید. از اینجا به بعد آقای جمشید تجویران باید بسید یه مدل اقتصاد میتون فرید من باید پیاده کنم رفت و روزی مردم رو برم تو این سازوکار. دوست عزیز اقتصاد میتون فرید من مالکیت درجه یکه، اقتصاد اسلام مالکیتش درجه دوه. اون نگاهش اصالت رو میده به بشر. اقتصاد قرآنی که اصالت رو میده به خدا آیه 111 سوره توبه میگه غیر از مالتون نفستون به هم میخره ان الله اشترا خدا مشتری. اگر شما قرض میدی به برادر مؤمنه داری قرض میدی به خدا. اگر انفاق میکنی چنسکون به ما توهتون اون یک انفاق رو در برابر بهت جواب میده. این اقتصاد رو شما گذاشتید زمین. ما برای اللهم عجل ببری یک از فرج باید کار عملیاتی کنیم، باید نظام سازی کنیم. انقدر از من و شما ناامید میشه که میره با دانشجوها صحبت میکنه، به دانشجوها تمام نمایندگان نسل بعد میگه که آقا نظام سازی اینه دوره دولت اسلامی، دوره نظام اسلامی، دوره جامعه اسلامی. چرا؟ اگرش میکرد توی چار توی مدینه زجه میزد فرکت و بیکرد همین وضعیتی که ما امروز میبینیم. لذا اون روز همه صورت ظاهر همراهی با امام صاحب رو میدیدن، اون روز همه صورت ظاهر ظهور روحانیت رو میدیدن، اون روز همه صورت ظاهر هر چی میگفتیم آقا امام آقای منتظری رو عرض کرد به خاطر مسئله مهمی به نام لیبرالی. میگفتن آقا این حرف روشنفکری چیه میزنی؟ یا من رفتم دادگاه این قاضی به من گفتش که این حرفا چیه؟ گفتم این اینجوری. گفت حضرت آقای هاشمی اگه بدون با پشت دست میزنه تو دهنه. گفتم بنده خدا خود آقای هاشمی پدر دیگاهی مداخل و نظامه چقدر ساده ای تو؟ فتنه دو دکتر فتنه ایست که بعد از فتنه کینزی ها که از استادان دانشگاه تهران تا استادان دانشگاه شریف برای که نگم بیتنه حرف میزنید امثال آقای نیلی در گروه اقتصاد دانشگاه شریف که کاف صحبه این مردم گذاشتن نتایج به خرابش امروز باید ببینید. امروز آقای جمشید تجویدان پرچمدار دولت اصولگرا در اقتصاد و این فرد دانشگاه علامه توانایی به اینکه لیبراله شهرت انقدر شهرت که حتی دولای لیبرال قبلی نمیتونستن از این استفاده کنن. چه برای سر ایار متحده آمده خود نهایت داشته باشید. آقای میتون فریدمن آمد قانون مقررات دولای رو در ایران پیاده کرد 25 سال بعدش ایالات متحده به فلاکت رسید که 15 تریلیون دلار آمریکا به دهی داره. این عدد انقدر درشته، انقدر بزرگ که تو نمیتونه محاصرش کنه. کل بودجه 198 کشور جهان امسال سال آخرش هستیم باید سال 2012 میشیم. سال 2011 کل بودجه جهان 45 تریلیون دلار بوده. یک سوم کل بودجه جهان ایالات متحده به بهره خارجی داره. بودجه خودش چقدر 4 تریلیون دلار. آمریکا عملا در شکست با طرحهای آقای میلتون فریدمن. عملا در شکست است. 4 تریلیون دلار بودجه کشورشه. 15 تریلیون دلار آمریکا به بهره خارجی داره. 15,000 میلیارد دلار. حالا توی چنین شرایطی نظریه هایی که به تعبیر امام جامعه توی دیدار با مجلس هفتم وقت بودن این آقای عباد عادل نا خدمت به حضرت آقایشون فرمود بابا نظریه های اقتصادی که اون طرف دنیا امتحان پس داده و پوسیده میارن اینجا پیاده میکنن. نمیدونم که ما باید به چی بریم بگیم آقا خودتون رو از پستان مادر تفکر مدرنیته بگیرید، قرار ما به اسم اسلام به اسم دین از دلمتون دینی حکومت کنیم. صورت ظاهر این باشه که دین داره پیاده میشه، امام جامعه مسئولیت رو باید رخ بدار بشه، به اسم امام جامعه و به اسم متدین تمام بشه، اما پوسته که کنار رفت مغزش بوس باشه. مگه اتفاق نیفتاد تو خانه کعبه؟ مگه ابراهیم 4000 سال پیش بوسا رو نشکرد؟ مگه ترار نداشت تو دوش بوس بزرگ؟ به دستور خدا عمر خانه کعبه افتاد، شیطان بهش برخورد. 2600 سال بعد شیطان آمد درون خانه کعبه تا فرزاره چیز مردم تواف میکردن دور خانه کعبه، به سمت خانه کعبه سجده میگذاشتن، پردارانش عبدالمطلب و عبدالمناف اجداد پیامبر بودن. اما پوسته کعبه بود، مرکزش بود، مردم به بود سجده میکردن. شیطان حوصله‌اش بسیار بسیار زیاده. بچشن آخر که آمد گزارش این بود که اول بگه لا اله بعدا بفرما که الا الله. اول باید اومد اصلا مبارکشو میداخت گردن این بوتا رو توی خانه کبه میداخت میشکست میگفت اونها رو بزن بیرون شرزدایی کنه بعد به بدن بگه برون بالا ازم بگو. شیطان حوصلهش بسیار بسیار زیاده. جزنه از کجا آغاز میشه؟ از اینکه شیطان میاد سراغ انگاره های بنیادینی که به اسم اسلام انقلاب ایجاد شده، از درون نفوذ میکنن. از کجا نفوذ میکنه؟ از روی معرفتی. باور ماها رو تغییر میده. ما فکر میکنیم با صورت ظاهر و پیشونی پینه بسته و تسبیح یه دست داریم و مدیریت همون دست خانم های چادر مهنهی آقایون روش قصدی دارن، ولی در زیر چارچوب مدیریت ما لیبرالیسم داره پیاده میشه. مگه آمریکا بیاد اینکه میخواد جامعه رو لیبرالیسم کنه و پیاده کنه؟ آقا این 14 میلیارد که میبینید اختلاف شده، حالا نمیدونید بگید اختلاف شده، اختشار شده، این جریان علی منصور آریا، دوستان عزیز، این دیوردگی 4 تا مدیر بانک نیست، این ذاتی نظام اقتصاد سرمایه گراییه. اقتصاد مالی که در درجه یک ما از مواقعی فاصله گرفتیم. شما اختلاف مهر انسان دیدید در روی که این فرمان عجزی آرد بانک مرکزی کشور یک مامی برای حوزه حج عمره به مردم میدادن 4500 تومن 1 تومن که مردم میرفتن میگفتن بعد معلوم شد که این وامه رو دارا حج عمره مستحب مقوله به نام ربا حرام بیان. شیطان اینجوری که رو میاد میاد اعمال شرعی مردم رو یکی یکی مصادره میکنه، نابود میکنه. در روی که دوستا که دیدید آخش هم نظر مراجع بان تبلید این بود که بایی بردی از ربا و بعد با مردگی حاضر رو در بشینه سجدگاه مردم رو از مسجد کردیم بانک سالی بانک رو بستر مردم مستقام کردیم بدون این که حاضر باشن بپذیرن کلمه بانک یعنی ربا بازاری اسلامی یعنی ربای اسلامی. آن روزه دیگه تولید کنه خب هزینه کردید تو این مقدار که به محیط روشن فکری سکیولار بها دادید، میدون دادید، بودجه دادید، امکانات دادید، این مقدار هم به هر کسانی که از دور دین دارن تئوری در میارن گوش کنید. لذا اون فتنه رو افتاد، فتنه رو افتاد و پس یک کعبه درونش بود قرار گرفت. آمد یزید شد امیر المؤمنین یزید. ببینید چه جوری شیطان میاد میگه 50 سال از عمر اسلام نگذشته امیر المؤمنین معاویه، امیر المؤمنین یزید. ترفند شیطان ترفندی نیست که مواجهه بیرونی صورت ما آماده پیش برای جنگ سر. ترفندیست که میاد معرفت رو به هم میرزه، هر دو واسط رو مرتوش میکنه و تشخیص سراغ ناصره دشوار میشه، اونجا فتنه آغاز میشه. از مبانی نظری، از رنگله ها رو شمای زیبای مفهومی به نام دکتر شدن. 4,100,000 دانشجوی مملکت دقیقا یک متن فارسی به درد بخور تو دانشگاه این کشور. 100% اون چی که دانشگاه کشور رو تو اقتصاد درست داده میشه یا مال نوکینزی ها یا مال فریدمنی ها، و این دوتا اون طرف دنیا فرو پاشیده. از جهنم بچه ها مگه اقتصاد میخونن دارم یه چه برای سرشون میاد. بارهای چند ماه گذشته قرار شد که این آقایون بیان تا این مناظره برای اینکه بگن اقتصادی که پیاده میکنن لیبرالی نیست و بگه ببینید چطور از پای مناظره ها در میرن. فتنه بزرگتر کجا؟ فتنه بزرگتر اینه که با مدل طرفداران نگار نوکینزی ها 20 سال بعد به اینجا رسیدیم. خلق و خوی مردم رو مرکانتیلیستی کردن. 22 سال از زحمت امام جامعه میگذره در دوره اخیر، ایشون امروز خودش مجبور شده خلاص در دوره علم نظام سازی و علم نهاد سازی رو دست بگیره. تنها به چی مراجعه کنه؟ به مرکز تشخیص مصلحت که معتقد نهاد سازی نظام سازی نیاز نیست. مکتب نوکینزیا چه فرق میکنه؟ به چی؟ به دولت. دولت کار بوده دست آقای جمشید پژوهیان هر شده همیشه دست پیکارش. به مجلس. به چی؟ به کجا؟ رضا خودش میاد میشیند به عنوان رأس جلسه نشست اندیشه راه بردی. امام جامعه معیار شاغول معیاره، اما آیا باید تنها باشه؟ آیا باید همه فشارها رو دوش خودش بیفته؟ بعد دفاع میکنه از سر هدفمندی یارانه ها، اما نه از مبانی نظریش. دفاع میکنه از آقای فلانی و فلانی توی دولت سازندگی، دفاع میکنه از این علامات دولت اصلاحات، دفاع میکنه از دولت اصولگرایان، اما معنیش این نیست که شما عیب و ایراد ندارید. ولی وقتی این دفاع میکنه آقای میگه دیگران باید حیا داشته باشن. 24 میلیون انسان آمدن کف خیابون رای دادن، چندین نفر تو خیابون شهید شدن در مقابل فتنه‌گران. آبروی نظام رفت، همه حیثیت نظام از خود امام جامعه تا مراجع امام تبری در خانواده شهدا و بسیجی و هزیمه شد که کشور از این دست اندیشه های آقای جمشید بجویان تحتی که مطابقه نشده، تحتی که از بعد برمودهزی نشده، تحتی که بزن توی سر من آقا نرسید این کار رو حالا شروع کردید. بابا مرد یاد بیا ده میلیون نفرتون بپذیرید که 40 میلیون نفرتون رو نمیخواد یا حقوقها رو چک میکنید کم میکنید. بنزین که میشه 1000 تومن، نون که میشه اینقدر، شیر که میشه اینقدر، همه موارد که قیمت رو عادی کردید. دمرو هم حالا داریم جلوبت به این موارد حل بشه. از کجا این بازی آمد؟ از همون نگاهی که در دولت سازندگی شروع شد. تکنوکرات‌ها رو حاکم کردیم. حالا شما باید بیاید بگید من میخوام اقتصاد این کشور رو دینی کنم، از 600 کیلومتری وزارت اقتصاد من یه نفر که اقتصاد لیبرال مدرن میدونه نباید وارد بشه. مجلس ما یه قانون تصویب میکنه، هر کی میخواد بیاد مجلس باید از این دانشگاه فوق لیسانس داشته باشه. آقای نمایندگان مجلس، از این دانشگاه که 70,000 استاد 11 سال امام جامعه گفته یک رتبه نداره فرضی که دانشگاه مملکت ندیدید ازشون. اگه دارم شروع نکردم، اگه توی اقتصاد سیاست فرهنگ جامعه شناسی فلسفه مدیریت هر علم دیگه اگر از خودشون اندیشه داشتن چرا رد نکردن؟ زیر درد اینها که من بردن بشن دانشجوی دکترا دانشجوی فوق لیسانس اگر این نبودن نباید بیاد مجلس. ببینید انحرافها اینجوریه. اونی که هر شب آمد که تلویزیون تبلیغ کرد که هر جا سخن از اعتماد از نام بانک ملی ایران میدرخشد او باید به امروز محاکمه بشه. اونی که تو مجلس تصویب کردن بودجه رسانه ملی باید از تبلیغ چیپس و پفک از تبلیغ دعوت مردم به اینکه پولشون بریزه توی بانک در بیاد او باید به محاکمه بشه. رئیس بانک ملی مملکت خون زندگیش توی کشور کانادا. آقا اقتصاد جامعه مثل نیروهای مسلحشه، فرمانده ارتش و سپاه، خونه زندگیشون توی کانادا باشه، حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات جیبشون نمیره. هوا چطور شد آقای کارای خونه زندگیش تو کانادا بوده صدای شما ها در نیامد؟ هیچی میدوزه گردن اون میدوزه گردن. اگر
امنیتی کشور تعریف کرده باید دستگاه خوب باشه. مملکتی که هر روز میگن امروز به حمله میکنید، فردا حمله میکنید، پس فردا حمله میکنید، آنها وضعیت اقتصادیشون نیاز دارن. خود کسی بانک ملی مملکت یه شورای قرض پول کشور هست. خب این آدم وقتی همه اطراف اختلاف مالی کشور داره چطور شما پذیرفتید که این خون زندگیش تو کانادا باشه بدهش باشه به بانک ملی؟ بله کارمنده بانک ملی خودش میاد که این مهمترین کاری که میکنه به این افراد میرسه. $4,000 میلیارد در بانک رو فرار کرده رفتن. رئیس جمهور مملکت هم یک قلم عذرخواهی نکرده، همونطوری که در واقع $123 میلیاردی که اون دفعه اقتصادش علمی شد اون رو عذرخواهی نکرد. لذا فرمود اگر اون موقعی که داد دادم سر قضیه فرمان 8 ماده گوش کرده بودید این اتفاقا نمی افتاد. تعارف کردیم. اما امروز دوره نظام سازیه، امروز دوره نهاد سازیه، به خصوص دوستان عزیز جوان در جلسه. دوره نظام سازی و نهاد سازی، نظام سازی و نهاد سازی اگر 30 سال پیش مأموریت نسل که 30 سال پیش تو صحنه بودن انقلاب کردن بود، اگه 20 سال پیش مأموریت نسل بعدی دفاع مقدس بود، اگه 10 سال پیش مأموریت نسل قبلی کار فرهنگی و ایستادگی روبروی جریانهای فکری انحرافی بود، نسل شما امروز مأموریتش یک مأموریت ایجابیه. مأموریت نظام سازی، مأموریت مهم نهاد سازی. از کجا از دل دیر با چه سازگاری اشاره میکنم؟ اتومبیل پیمانی که شما میبینید 400 قطعه داره تا تبدیل بشه به یک نظام، نظام جامعه، یک سیستم ماشین. سیستم به انگلیسی به عربی میشه نظام. سیستم پیکان 400 تا قطعه داره، یه قطعه نباشه را نمیسته، یک قطعه مثلا اون چکشتر پیکان رو بردارید کل این سوپر سیستم از کار میفته، یعنی اون 399 قطعه دیگه فایده نداره. نظام که میگیم یک سیستم یک پارچه را هم پیوسته است، یک جزءش اگه غیر دینی باشه اثر بقیه را خنثی میکنه. اقتصاد اسلامی در قرآن ریشه‌اش تو آیه 111 سوره توبه است. اصالت رو به مشتری مداری خدا میده. مالکیت درش نیست از درجه دو. این معیار اولیه‌ست. اقتصادی ما تو کشور ما پیاده می‌کنیم اقتصاد لیبرالیه. فهم بزرگی که رقم می‌زنه در آینده اینه که سفره مردم آلوده میشه. مردمی که سفره‌شون آلوده شد، نون شغل نهار خوردن همونی میشه که صحرای کربلا رخ داد. عبدالله فرمود می‌دونید شمشیری که جدن دست شما داد که از دینش دفاع کنید چرا گرفتید رو روی من؟ چون مال حرام زیر پوستتون جمع شده. مردمی که زندگیشون، معیشتشون، شکمشون رو آلوده کردید، اینا حتما روبروی فرزند پیامبر نیستن. فتنه بزرگی هست. فتنه بزرگ ماهیت سیاسی صرف نداره، ماهیت ابتلاب ساکن اقتصادی. دو جریان اقتصادی منحوس در نظام دانشگاهی ما وجود داره و امروز ما علن مبارزه با اینها رو از زمین برداشتیم. یکی جریان دوکینزی ها که از مجمع تشخیص مصلحت نظام نشأت میگیره و دیگری جریان مکتب میلتون فریدمن که امروز سر دولت اصولگرا پیدا کرده. این دوتا از هر زاویه وارد بشید زندگی مردم رو آلوده میکنه. شما هر شب میشنوید بورس تهران در این معاملات چوچه هست. چرا بورس؟ اگه بورس خوبه چرا تو قرض پاشیده؟ چرا پاشیده؟ میدونستید اساس بورس بر پدیده است به نام قمار؟ خبر داشتید، اطلاع داشتید، به شما گفته بودن که شکل‌گیری پدیده به نام بورس مبتنی بر مکتب آقای فونزی در قماره. نوع قماره، میان یه پدیده یه شرکتی کارکنان رو در نظر میگیرن، میزنن تو سر سهامش، آبروشو میبرن، 4 تا شوک اطلاعاتی ایجاد میکنن توی رسانه‌ها، سهامش میاد پایین، 15 تا کارگر داره همون کار کنه، میاد پایین، دوباره عوام بزخری میکنن، میاد سهامش میبرن بالا، دوباره بعدی. قمار. نهادهایی که صورت ظاهر زیبا دارن امروز در کشور ما، این پیکان که 400 قطعه داره، یک حکومت 1400 قطعه داره. یک حکومت 1400 قطعه داره یه دونش مسئله داشته باشه نظام اسلامی رو نابود میکنه. یکیش یعنی بانکش رقبی باشه، کما اینکه مراجع امام تبریز حضرت آیت الله مدارک شیرازی و سایر بزرگان فرمودن آقا رقبی، امام جامعه فرمود رقبی، سند اشتیاق خودگان رهبری و شهریور امسال فرمود آقا این بانکداری بدون دارا حل کنید، آقا این کس رو تشریف آوردید، برگردید کرسی درس خارج سیاسی بذارید، مسئله بانکداری یعنی بانکداری بدون ربا مسئله از کشور ماست. درست شده که همه کشورها سعی میکنن بعدا رو ببرن بذارن کنار، ما الان بانکامون 24% ربا میگیرن. هر مدامایی که وقت این هر بزرگی آمدن بیانیه دادن تو بانک مرکزی که نقل ما شروع سیاسی دارید چهار روز بعدش همشون رو دستگیر کردن گرفتن. توی این قضیه اختلاف 14 میلیاردی گیر کرد. لذا یک مکتب اقتصادی که امروز کردیم کنیم که از این 1400 قطعه خودش وقتی در جایی به نام بورس نشون میده، بورسی که میبینید صورت ظاهرش رو نبینید، اساس بورس بر قماره، اساس بانک اونطوری که خانواده مدیچی بانک رو 700 سال پیش توی ونیز به وجود آورد، اساسش بر ربا، بانک با ربا شکل گرفته، چار و پودش بدار، هیچ جوری هم نمیشه تفسیرش کرد. نفرمایید آقا پس جایگزینش چی؟ تمام این طرح جایگزینش تهیه شده، تمام این سازه اینا رو نشستن بچه ها زحمت کشیدن کار کردن. یه رشته که در دستان داریم به رشته علوم تجربی، این اساسش بر داروین، نگاه داروین که معتقد خدای وجود نداره، آدم گرد و خاک و لجنی بوده شکل گرفته بعد تبدیل شده به این لجن، از توش موجودات در آمده مثل کرم کرمه شده، قورباغه قورباغه شده، میمون میمون شده، انسان ناندرتال انسان ناندرتال شده، انسان امروزی. دیدگاه آقای فروید، دیدگاه آقای داروین اساسا درش چیزی به نام فطرت و نفس و روح مطرح نیست، چیزی به نام معاد مطرح نیست. از دل این رشته توی دبیرستان ها توی دانشگاه رشته دابداران به وجود به نام وزارت بهداشت و درمان میرم چند پزشک دیگه از همینجا. آیا قرآنی که شما به این معتقدی قرار بود پیاده بشه در حکومت دینی، نفرموده ابراهیم علیه السلام که قلب سلیم باید تو سهر محشر بیارید؟ اون سلامت قلبی که ابراهیم میفرماد، این سلامت قلب تو این وزارت بهداشت محقق میشه؟ آقا جسد انسان از لحظه تولد تا فطرت و روح و قلب ما کجا باید درمان بشه؟ در این چی پاسخ داره؟ آیا بعد سازمان WHO نظام بهداشت جهانی برای ما بریم شما ترجمه کنی بریم درس بدی، یا ما به عنوان حکومت اسلامی بعد اون حرف نوع جمهوری اسلامی رو میبردیم به جای دیگه میدادیم؟ دیدی تنبلی کردیم تو قرآن که آقا صحرای محشر که میرسه اونجا این قلب سلیم رو در کف دستمون بگیریم ارائه کنیم، بیمارستان این کجاست؟ این وزارت بهداشتی است که تو جمهوری اسلامی نیست. ممکنه یه خانم شما چادر سرش داشته باشه بگید این وزیر اون یکی هم بشه پسی داره، این تو زندگی شخصیش متدینه، در زندگی اجراییش تکنوکراته، این یعنی سکیولاریسم. کلمه سکیولاریسم هیچ چیز عجیبی نیست، هر دیگاه حجاری هم سروش دنبال میکردن همینه. وزارت بهداشتتون فقط جسد انسان درمان کنه که اگر همین وزارت خونه رو میبردی توی آمریکا جایی دیگر همینجوری کار میکرد با همین استاندارد، فقط بلاترش آدم رو متدین گذاشتید. وزارت اقتصادتون همون نظام رقابتی رو رقم میزنه، فقط متدین گذاشتید بلاترش. وزارت علومتون همون سازوکار رو رقم میزنه که دانشگاه غرب رقم میزنن، فقط متدین گذاشتید بلاترش. این یعنی سکیولاریسم، این یعنی فتنه، فتنه ای که حق پیاده نمیشه، فتنه ای که باطل لباس حق میپوشه و یقین شما رو تبدیل به شک میکنه. وقتی رد به پوست مردم میزن تو خیابون، امام جامعه اون موقع روز به روز تنها تر میشه، مجبور به فریاد بزنه که اینه اما قبل اینکه اون روز برسه که بیاد بفرماد اینه اما، امروز باید بنیادی حل کرد. فرمود احساسی به قضیه نگاه نکنید، قضیه سنی 88 قضیه احساسی نبود، قضیه بود که 20 سال انحراف فکری در نظام زمین سازی کرده برای بید. 1400 قطعه در درون نظام وجود داره که این 1400 قطعه بایستی از دل دین بازسازی بشه. این کار نسل بعد است، نسل جواب. اگر این نظام دانشگاهی غربی توانست غرب را نجات بده، جامعه ما را نجات میده. وزارت بهداشتش نصفش نیست، اون نصفی که قلب سلیم رو باید رفت. تولید کنه. خوشحالم که این رو به استدلالتون برسونم که الحمدلله طرح استراتژی که این تمام شد، امسال با درجه ممتاز توی همین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دفاع شد به عنوان ترم ممتاز با عنوان قلب سنی. در بی ما تو اسلام اقتصاد نداریم، سرد اعلاش تو قرآن اسمش بیه، آیه 111 سوره توبه میفرماد فرسک شروع به دیگه رو باز مستقبم که به استعداد تو برسنم. همین پاییز امسال یکی از دختران جامعه ما این رویش های انقلاب، یعنی جایی که کسانی که تو خبرگان رهبری هستن خودشون بازوی سمت راست امام میدانن یا خبرگان رهبری هستن 800 صفحه کتاب میدیسن توی مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت به نظام نگاه نوکینزی ها رو بالا میدارن میگن الگوی مورد نظر برای جمهوری اسلامی اینه، رویش های بسیجی جمهوری اسلامی که امروز دیگه دختران جامعه ما دکترین بیلی در نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و از در قرآن در میرن به عنوان طب ممتاز و برتر توی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران همین یک ماه پیش دفاع و ایزن در سینما، ایزن در آموزش و پرورش، ایزن در مفهومی مثل آموزش عالی، آموزش عالی حکیم پرور با آموزش عالی دکتر پرور فرقش اینه که حکیم فرمود از حکمت و زار و مومن و رأس الحکمت مخافت الله، رأس الحکمت مخافت الله، هر قدر انسان حکمتش میره بالاتر خوفش نسبت به خدا بیشتر میشه. در نظام دکتر پرور دانشگاه ما هر قدر مدارج علمی شما بالاتر بره شما به خدا بینیازتر و بیتفاوتتر میشید. اینا معیارهای غلط ما، ما یه غلطی گذاشتیم خطکشی به نام این که آقا رأس الحکمت مخافت الله ندادید دانشگاهی که نتونه حکیم به پرورانه این دانشگاه به درد ما نمیخوره، مگه اون باید دنیا رو نجات بده؟ در هنر اخیرا فرمود علامه جوادی آمولی که آقا خیال پردازی در اسلام مضمومه، مضمومه آقا جان، قرآن که خودش رو واجد احسن القصص میدونه یعنی زیباترین شکل قصه گویی، هیچ کجا قصه ای نگفته که معتمد بر خیال باشه. شما ببینید نظام هنری ما چگونه است الان دادن زدن به خیال. آقا تخیل در اسلام مضمومه، خدا دوست نداره ان الله لا یحب کل مختار فخور، خدا دوست نداره. ببینید ما تو هنرمون کاری که خدا دوست نداره رو جاری میکنیم، جرأت نمیکنیم خراب جنبه روشن فکر بزنیم. در نظام دانشگاهی که دکتر پروری تلسین رو ببینید هر شب مدرسان شریف، در نظام مالی میگن آقا مردم آلوده شدن به بانک، مگه میشه به جای بانک چیز دیگه ای آورد؟ خب شما جرأت شنیدن که داشته باشید ببینید که فرمود که لا تقولون ما لا تفعلون، ما حرفی رو نمیزنیم که قبلا انجامش نداده باشیم، با قلوبه و سنت اعتقادی و دینی ما در کار کنیم. نگاه دوستان عزیز، اصل امروز در دهه چهارم اصل نظام سازیه، میساج که با اون شهدا و امام شهدا بستیم، مرحله بعدش تحقق نظام سازی در جمهوری اسلامی. اگر این پیکان قرازه و درد دارونی که از حکومت های گذشته قبل از انقلاب موند میخوان تبدیل بشه به یک بنز پیشرفته، تک تک اجزای در واقع 1400 سالش باید تغییر کنن. نمیشه بالاخره هر کدوم از همون دستگاه های آرام متدین بذاریم بگیم دینی شد، این همون سکیولاریسم در زندگی شخصی دین مدار، در زندگی اجرایی سکیولار. فتنه ها از اینجا آمد که ما رو منحرف کردن، گفتن آقا این آدم ها نگاه کنید بچه‌شون دینی، اگر نکنید کار نداشته باشید، اینا دین رو پیاده میکنن، اما دادن دست تکنوکرات ها و ما خواه بودیم. این دفعه دیگه نه، این دفعه دیگه اگه قرار شد آقای جمشید پژواک بشه تئوریسین حکومت دینی با نگاه میلتون فریدمن، ما مسئول این فریاد بزنیم مردم 75 میلیون ایرانی بدانید این مدل 35 سال پیش که آمریکا پیاده شد امروز آمریکا رو با خاک مزلت کشونده، آیا توطئه این در کاری که بعضی اینا رو بیارن وزارت اطلاعات ما دیداره معاونت اطلاعات استراتژی که وزارت اطلاعات ما میداند که نگاه میلتون فریدمن جواب نداره تو آمریکا اینجا تو دولت آقای احمدی نژاد داره پیاده میشه، این چطوریه؟ آیا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ما برآوردی داره؟ یا همونطوری که سرشون انداختن پایین آقای خالقی از کشور فرار کرد اینجا هم سقوط میکنن؟ مادامی که دستگاه فکری ما، دستگاه اطلاعاتی ما تو این قضایه پای کار نباشه، مجبوری ما مردم رو آگاه کنیم. مدل امام واحدی بود که پنیستر رو از مردم نگرفت، منتظری رو از مردم نگرفت، هیچ کس رو از مردم نگرفت، مردم رو از اونا گرفت. ما مدل امام روحیته، ما کسی رو از مردم نمیگیریم، ما مردم رو از اونا میگیریم، مردم رو توجیه و آگاه میکنیم. یه روز میگن که آقا توجیه نکردید، نیست، ندادید، دین از این حرفا بیشتر نمیاد، امروزی باشید. حالا که دیگه آرین تو صحنه میگه بابا همه این حرفا که تهیه شده، نسل جوان تولید کرده، افرادی که طلب دانشجو هستن، حالا دیگه حرفتون چی؟ یه روز میگه که نه، بحث اینا نیست، بحث برسر اینکه باید با سیستم جهانی ارتباط داشته باشیم، ارتباط هم گرفتید، نتیجه چی شد؟ فرمود ما انعطاف داشته باشیم، اما نه به این نیت که برسه به انحراف. شما انقدر انعطاف داشتید نسبت به قدرت خارجی که داره تبدیل میشه به انحراف. همه مناظره این حرف مگه امروز توی وی او ای نمیشستن به نظام فوش میدن؟ لذا دهه چهارم انقلاب دهه چهارم پیشرفت نامیده شده، پیشرفت تعالی، پیشرفت توسعه، پیشرفت عدالت. دهی پیشرفت و عدالت 1400 جلد جمهوری اسلامی باید در این انقلاب بنیادین علمی و فرهنگی متحول بشه. امروز که خدمت شما هستیم، یک دهم این حوزه ها یعنی 140 موردش به همدلله با عنایت خود حضرت پیاده شده، تبیین شده، تولید شده. و اینجایی که می فرماید نظام سازی، معناش اینه که حرکت شروع شده دیگه، هم در دیدار با مستدان در رفت نظام، هم دیدار با دانشجویان در کرمانشاه. ما امروز در این مرحله قرار داریم و بایستی بدانیم که آنچه که 20 سال پیش رقم خورد در اقتصاد لیبرالی و یک طیف ویژه خواهد وجود آورد و از طریق فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فرهنگی ایجاد کرد، تبعاتش این شد که مردم مشکلاتی براشون پیش اومد در قضیه فتنه 88، این قضایا توی همین سیستم امروز ما بچه حزب‌الله‌ای و اصولگرا هم داره ادامه پیدا میکنه. و این جریان اگر بخواد اینجوری جلو بره کوتاه بیاد، فتنه این دفعه بزرگتره، چون باز مردم صورت ظاهرش اینه که میگن آقا ما رأی دادیم اللهم اجل بدن، یکی از فرج. پس باید بیدار بود، آگاه بود، هوشیار بود و سیستم های پوسیده که تو تک تک دستگاه هست رو آماده کرد که با طرحهای جایگزین با هدایت ولایت اینها رو جایگزین نمود. در غیر این صورت زمینه برای فتنه بزرگتر فراهم میشه. فرمود اینا میگفتن انقلاب به سر عقل بیاد. واقعا انقلاب درستاوی به سر عقل آمده. امروز انقلاب اینگونه به سر عقل آمده که انحرافهای ذاتی درون خودش رو میخواد بگذاره. انحرافهایی که صورت ظاهرش در افراد نیست، در مبانی نظری و اعتقاده. امروز می‌رویم که پوسته جمهوری اسلامی که دینی بود رو ببریم به سمت اینکه مغز و اهداف و بنیانش رو با دین آشنا کنیم. این تلاش حرکت حرکتی است که اساسش در سازوکارهای نظام‌سازی و همونطوری که این دوستمون فرمودن در بحث نهادسازی، جنبش نهادسازی و نظام‌سازی که آغاز شده قطعاً یک دوره 25 ساله تا سال 1414 که افقی که ترسیم شده بر دوش نسل جوانی که امروز 25 ساله است و اون روز در سن 50 سالگی باید تمام شدن مرحله نظام‌سازی و نهادسازی رو جشن بگیره. و ما امروز در شرایطی گرامی می‌داریم دومین سالگرد خونسا کردن فتنه رو که میثاق می‌بندیم با امام شهدا که اجازه ندیم در ماها و سالهای آینده فتنه جدیدی رخ بده. و میثاق می‌بندیم با امام شهدا که قول بدیم تضمین بدیم که شرایط دیگه ایجاد نشه که کسی بتواند جام زهر به امام جامعه بنوشاند. و تضمین می‌کنیم، قول می‌دیم به امام شهدا و میثاق می‌بندیم با اون شهدا که مسیر رو بدونه جلو بریم، که مسیر و مسئله نظام سازی ایران اسلامی رو انشاءالله به مصابه خوشید تاوان مبانی نظری برای الگوگیری در جوان مختلف جهان بر تارک نظام جهانی بنشاند و این وضعیت و این شرایط منتج بشه انشاءالله به زمین سازی ظهور حضرت از دید جمع 70 میلیونی شیعیان مستقر در مقابل کوته فکران مقصر انشاءالله و سلام. Thank you.
برای میخونم که اصلا که جداسازی دختران از پسران در دانشگاه توضیح دارید راه حل سریع آن چی؟ دانشگاه هزار یک مشکل داره، یکی از موارد قضیه هم این مسئله تفکیک جنسیتی. واقعا دانشگاهی که مبانی نظریش محل اشکاله هزار یک مشکل دیگه داره، پرداختن به موضوع تفکیک جنسیتی بیشتر از این که ایجاد التهاب کنه و جبر رو در واقع سیاسی کنه، آیا اثر فرهنگی مثبتی خواهد داشت؟ من چنین نتیجه ای رو در این دانشگاهی که این کار انجام دادم، به خصوص در فضای دانشگاه علامه و جاهای دیگه ندیدم. مسئله ما اینه که سن ازدواج جوانان ما رفته بالا. ما بزرگترین اشتباه هم این بود که 64, 65 و 66 درصد دانشجویان هم امروز دخترانی که به مرور از سن ازدواجشون میگذره، پسرانی که امکان ازدواج ندارن، حالا با طرحهای مستحکمی مثل جدایی، مثل تفکیک جنسیتی، این مشکلات و مرزبا حل نخواهد شد. لذا طرحهای عمیق‌تری باید مد نظر باشه. اونجوری که من دیدم تو برگرد این دانشگاه اینو داره پیاده میشه، نتیجه مثبتی نمیده. فرمودن که استراتژی جناح اسلام پرست در انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی چی؟ در مقابل آن چه باید کرد؟ استراتژی جناح اصلاح طلب اینه که با افراد نسوخته‌شون، افرادی که لو نرفتن در قضایای فتنه مسئله دار نشدن، نسوختن، با افرادی که تازه دارد چهره میشن و بینامانشان که صحنه حاضر بشن، با در واقع حرف میزنن، با پیش میکشن. یه گروهشون در طبل تحلیل میکوبن، یه گروهشون در طبل اینکه بایستی حضور داشته باشین تا از صحنه حرف نشین. به اعتقاد من بخش عمده از جریان موسوم به اسلام طلب دیگه مرده، چون مبانی نظری که از اشتباه میکرد توی قرب کاملا زیر سوال رفته. لذا با نظریه هایی که زیر سوال رفته امکان این رو پیدا نمی کنه که دیگه دفاع کنه، چون اون بودا رفته میان از یه صحنه حق حقوق بشر، جامعه مدنی، دموکراسی و شعارهای از این دست بود. امروز با اتفاقاتی در حوزه گیلان اسلامی داره رخ میده، شعارهای غربگرایانه جریان روشنفکری کاملا زیر سواله. پس مجبورم بیاد شعارهای داخلی بدم با سازوکارها و انگولههای دینی. از این جهت استراتژیشون اینه، سه چهار تا گزاره رو همه با هم دارن مشترک کار میکنن، هم جریان اصولگرایا، هم جریان اصلاح‌طلبان، هم حوزههای مختلف. اول اینکه همه به دیدگاه اسلامی میپردازن و همشون شده یک مسئله عام. دومی که به دلیل مشکلات اقتصادی در داخل و خارج، در سطح جهان و در داخل کشور، همه شعارهاشون شده اقتصادی. سوم اینکه یک مقداری با توجه به حال هوایی که به وجود آمده، موضع خیلیهاشون شده ضد انحراف. حالا کلا مجموعه این دولت و جریانهایی که داره چه مقداری هست، حالا همه سطح ضد انحراف میدن. این نکاتی که هست یک بچه اشتراکی در شعارهای اینا ایجاد کرده و به طور جدی جریان مصوم به اصلاح طلب یا اون رویشه اینها که بعدم در شاههای فتنه خودشون نشون داد، سعی میکنه به رنگ جامعه در بیاد، به رنگ مجموعه های اصلاح اصولگرا در بیاد و یک حرکت خاکستری و بینابینی داشته باشه تا بتونه حداقل نصف یا یک سوم مجلس رو در اختیار داشته باشه. عمده مسئله که کار فرمودید اگرچه متاسفانه واقعیت است، اما باعث ناامیدی افراد خصوصا جوانان خواهد شد. لطفا برگردیم به نکات مثبت و آن روی سکه نیز اشاره داشته باشید تا جوانان را امیدوار نمایید. من البته باورم این نیست که وقتی حقایق رو میگیم جوانان ما مایوس میشن یا دلسرد میشن. آنچه که مطرحه اینه که جوان ما زمانی مایوس میشه که احساس کنه به اعتمادش توهین شد، اعتماد کرد، آمد بازوی سمت راست امام رو رای داد، عبور کردش رئیس جمهور، بعد دیدیم کار رو دست لیبرال ها. بعد که اون جوان همون ماشون سفید شد، جوان امروزی احساس میکنه که تو قضایای فتنه تمام وقت آمد توی صحنه ضرب و شتم شد، توهین شد، کتک خورد. عشقش اللهم عجل لبدی کرد برد بود، اما به اعتمادش در واقع اعتمادی که کرد، اعتمادش را از پشت خنجر دادن، بهش توهین کردن، اقتصاد مملکت دادن دست آقای جمشید پژوژان. اینجاست که جوان ما احساس ناامیدی را یعص میکنه، نه اینکه واقعیت رو بهش بگیم.
نقطه بعدی هم اینه که جهان جامعه ما یک نکته رو خبر داره، اونم اینه که بارها گفتیم، بارها اعلام کردیم که آقا در مسائل نظام سازی تک تک سیستم های جایگزین رو یا بخش عمده ایشون رو تولید کردیم یا بخش عمده ایش در حال تولیده. دلیل این که من اشاره کردم که از حوزه سلامت در دانشگاه کشاورز، دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران تا حوزه اقتصاد در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دختران و پسران جوان ما این کار کردن، برای اینکه که عزیزان جوان جلسه بدانند کسانی که دارن این کار رو میکنن نسل خودشونن، دوستان جوان طلب و دانشجو هستن که این انقلاب ها رو دارن صورت بودن. در ازا نسل ما که هنوز باورش اینه که بایستی علم فرد رو گرفت، خوبیاش گرفت، بدیاش رو پس دار. من هرچی تو این علم مردی گشتم نفهمیدم کجاش خوبه که بتونیم بگیریمش، کجاها بده. ازا نه، نگران این که در واقع دوستان جوان جلسه ناامید بشن نگران این نباشید انشاءالله. خب فرمودن که هر دل بچه های شهر شهید ملاتی به عمل کار برایت به سخنرانی نیست. ما زمانی اومدیم بعد ده سال که همسایه شاید این شهر شهید ملاتی بودید سخنرانی کنید تو شهید ملاتی که گفتم اگر علم و حدی تولید نکرده بودید اهل لبت و بودون مالا تفعلون نیستید، این باید برای شما مشخص شده باشه. و همواره هم نظر دوستان این بود، همیشه میگفتن که آقا به سخنرانی نکردن و به تئوری پردازی نکردن کار عملی کنن نتیجه کارشون امروز داره میبینیم، یا کنار دستشون جریان انحرافی در میاد یا دولتشون رو دوستار ششم هفتم میدن دست جمشید تجمیان. اینا هم کسانی بودن که معتقد بودن به عمل کار باید، عمل در علوم سیاسی میشه پرگماتیک. ما دو دولت پرگماتیسم داشتیم، دولت سازندگی و دولت اصولگرا. آنچه که دیدیم از دولت‌های پرگماتیک اثرات منفی بوده که هرچند مثل دولت تئوریک و نظریه پرداز اصلاح طلبان نبوده، اما به آخر کارشون که رسیدن از نظر مبانی نظری از اونها انحرافشون بیشتر شده. لذا شنیدن و حوصله شنیدن و دقت در مطالبی که اصلاح نظام سازی و نهادسازی رو رقم میزنیم بسیار جدی. حالا وقتا نرسیده که حضرت عالی انتقاد از خودتان را شروع کرده، مطالبی که در این چند سال مطرح کردید و اشکالاتی که بود همراه هست رو بیان نمایید. من خیلی خوشحال میشم که اگر جای اشکال ایرادی انتقادی به ما وارد دوستان مطرح کنم تا ما بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. کار شما زیر این موارد چند تا از اون نکاتی که شما به ذهنتون رسیده بود و فکرتون رسیده بود رو و اشکالی بر ما وارد بود رو مطرح می‌فرمایید تا در واقع ما هم بتونیم در واقع از این جلسه دادسته خور بیرون بریم. و امیدوارم که شما حتما اینا رو یادداشت کنید در شما برسونید. بیان میکنم که در 80 دولت دهه 70 آقای هاشمی اختلاف طبقاتی و تئوری در نظام رخ داد. در 80 بعدی آقای خاتمی نظام از نظر فرهنگی دچار مشکل شد، همه اینها اپوزیسیون شدند. در 80 بعدی که از 80 نشد همه 6 ساله 80 بعدی آقای احمدی نژاد بحثایی که در حال حاضر انجام دادید شده در نهایت از حضرت آقا تنها تمامی اشکالات به نام نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده. در این همین مسئله ولی بودن نام اسلام در زمان شاه شده فلان و کارشمند از این افهام را برطرف نمایید. پس در نهایت این نظامی که چنین ویژگی هایی دارد به چه دردی می کند؟ این نظامی که چنین ویژگی هایی دارد اولا 33 سال رو پایید داره، این یک. ثانیا با همین وضعش که انتقاد به این دولت هایی که تو این سه دوره آمدن سر کار رو رفتن، با همین وضعش امروز در دنیا بهترین نظامی که شما با من خیلی موجودی میتونید نام ببرید. نمیگم جمهوری اسلامی، میگم نظام. اون کلمه 1400 بهتر میگم، اون 1400 که یک بار چش کنید میشه نظام. امروز با همین وضعیتی که در دانش بورس دانشگاه و جای دیگه هست، هنوز جمهوری اسلامی کارآمدترین، موثرترین و توانمندترین نظام در سطح جهانه. در حجت و دلیل ما چیست؟ اینه که در طوفان حوادث فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و طرحهای براندازی همونطوری که دیدید لحظه این نظام در واقع هم به عروش نیورده. 8 ماه از تا 9 دی 1388 همه جور آشوب و اختشاشی برگاه کرد و نظام یک تنج توی خیابون نگذارد. دولت مقتدر و صاحب اقتصاد تراز اولیه چین با حق بلو و صاحب سلاح اتمی و غیرو و غیرو همون موقع انتخابات ما در مرکز ایالت سینکیان در شهر اورومچی آشوب شد، با تانک توی خیابون اومد 186 نفر رو کشت، قضایی رو آروم کرد. نظامی که این ثبات بالای سیاسی، این ثبات بالای فرهنگی و اقتصادی رو داره، این نظام امروز در جهان مورد مطالعه است. عمده این هم برمیگرده به دو عنصر اصلی، یکی عنصر مردم مقاوم و برخی به آزاد، دوم برمیگرده به ستون بنیادین نظام، یعنی خیمه نظام که میشه مقام ولایت. پس در واقع این نظام به چه درد میخوره؟ این نظام امروز کارآمدترینه، اما اون انتظاری که ما داشتیم دین با حد اکثر ظرفیت پیاده بشه، این رو دولت‌هایی که پس از دیگری آمدن کنار گذاشتن. ممکنه بعضی دوستان مثل قبلی که فرموده بود آقا ناامیدی، دوستان تحمل شنیدن رو باید، اگر حاضر نباشید نه تا اشکالات ایرادات رو بشنوید، سه ماه دیگه انتخابات، دو ماه دیگه انتخابات مجلسه، دوباره با شرایط احساسی میاد توی صحنه، یک سال و نیم دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، دوباره سوار احساسی میشه، شروع میشه، پشت سر یک کسی زیر علم یک کسی در واقع سینه میزنیم، اون علم ها میاد سر کار سوار آسیا و سر کار میده دست تکنوکرات ها. ما نظام کارآمدتر میخواییم به این خاطره که به وضع موجود در واقع اکتفا نمی‌کنیم. از همه مهمتر هم اینه که اگر گفتن طرح‌های جایگزین تخصصی تهیه شده، این نشان کارآمدی نظامه. امروز از این 12 کشوری که در حال انقلاب هستن، هفته‌ها و گروه‌هایی که میان اینجا، الان چند تا هستشون توی تهران هستن، اینا عمده چیزی که از نظام میخوان مدل‌های پیاده شده غربی نیست، میگن آقا هر دو بنیادینتون چیه. لذا امروز نظام الگوست، نظام الهام بخش کشورهایی که دارن انقلاب میکنن، و اگر این الهام بخشی نبود میتونستید بگید این نظام به چه درد میخوره. ما میمونیم با اون بخشی که بایستی زدوده بشه، اون بخشی که انحراف داشت، نفی تقوا در نظام و نفی مقوله اصالت حق در نگاه قرآن پایه، این دو تا وقتی تو نظام نبود باید قرآن در بیاد. اگر شما نگران میشی که وقتی این موارد مطرح میشه یعنی به شما درست بده، اگر نگران میشی میمانی در یک فضای چنین، دوست عزیز دوباره صحنه خیابونهای سال 1988 تکرار میشه. قرار شد میثاق ببندیم، پیمان ببندیم با امام شهدا که اجازه ندیم چنین فضایی مجددا تکرار بشه. لازمش تحمل و ظرفیت شنیدن حقایقه. ما جریان شناسی کردیم، شما ناامیدید، گفتیم آقا 4 قدم پایین تر همین مسجد شما در شبکه شهید ملاکی روبروی در واقع پارک نیاوران مرکز آقای حسن روحانی اسم کتابش هم گفتن، کتاب نظام های اقتصادی با آرم مجمل تشخیص هم چاپ شده. ایشون میفرماد همین حرفها رو بزنیم کنار، ذوقشون در اقتصاد جهانی مدل داوکینزی ها. جریان دوم هم که الان تو دولته، این هم دیگه آقا همین حرفها رو بزنیم کنار، بکستیم به دیپه هم میتون فرید من. آیا این خیلی برای شما سخت و دردناک جریان شناسی اقتصادی دوتا جریان در کشور دارن میتازن و ما میخوان مردم رو از این جریان ها بگیریم که انتخابشون تو دوره های وقت انتخاب های دقیقی باشه؟ احساس میکنم که ظرفیتمون رو باید بالا ببریم، تحملمون رو بالا ببریم، سوادمون رو بالا ببریم، در واقع مطالعهمون رو بالا ببریم. نخوام یه نفر بیفته که ببریم زیر علمش سینه بزنیم آقا فلانی شد، میریم پشت سرش، بعد اینو میارمش بالا سر کار. این از من شما که احساسی رو بردیمش سر کار دیگه انتظار نداره. از اینجا به بعد میگه تکنوکرات‌های دانشگاه‌ها بیان دوباره روز از نو روزی از نو. ظرفیت نظام در اینه که میتونه خودش رو بازسازی کنه. این ظرفیت در واقع چک سفید انگار طرف خدا نیست. خدا یک بار به ما فرصت داد، دو بار فرصت داد، سه بار فرصت داد، بار چهارم و پنجم اگر بخوایم کوتاه بیاییم و اهل در واقع تدبر و تأمل و توجه به عمق نکاتی که مقام عظمای ولایت معین میکنه نباشید، خب قطعا این نعمت رو از ما خواهد گرفت. لذا دوستان عزیز، حرفا تلخه. من عباسی تخصص دارم در فلسفه هنر، میتونم هم همچین حرف شیرین بزنن شما احساس کنید یه پر رو خوابیدید. اما آیا وظیفه ما اقبال یا ارشاده؟ وظیفه ما رشید کردن جامعه هست یا به درایت بردن و فاسد کردن فکر جامعه؟ اون روز هم که این حرفا رو میزدیم میگفتن آقا نگیر، همین آقایون 49 ماما رو خونه نشین کردن، هر روز ایرین و دارو و دونده رونده. اون روز هم میگفتن مردم رو ناامید میکنید، سیاه نمایی میشه. نتیجه طبیعیش این شد امروز آن کس که نگوید آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای کیک، آقای کیک چه مشکلاتی دارن، فقط مردم خاجاتو به شیرازی. امروز هم چشمان مبارد کنیم، درست ببینیم و اینگونه نگاه نکنیم. این البته لازمش اینه که اگر پیش پزشک و طبیب رفتید تحمل مصرف کردن داروی تلخ داشته باشید. داروی تلخ نقد وضعیت اجتماع و تبیین این حرکت که گفتن انقلاب سر عربیات، دوستان عزیز شوخی نیست، امام جامعه میاد میفرماد که گفتن انقلاب سر عقل بیاد، منحرف میکنن نظام رو، بعد میگن انقلاب به سر عقل بیاد. آیا ما نخواهیم کاری کنیم که امام جامعه توی این مسجد تنها بمونه؟ بایستی دچار نقصان بشیم. علی علیه السلام مقامشون بر همه مشخص و روشنه. اطرافیانشون همینجوری فکر کردن، ترسیدن اگر بگن بشود در واقع قایه گرد. این شد که علی تنها. امروز هم ما مراحل بوده که کوتاه آمدیم امام جامعه رو تنها گذاشتیم. لذا دوستان عزیز هر که هر ترسه، اگر نسبت به آینده نگرانیم باید زده، تحمل شنیدنش رو هم بعضی دوستان باید داشته باشن. اونایی هم که معتقدن به عمل کار برایت به سخنرانی نیست، ببینن ما چی کشیدیم از عملگراها، این رو هم ادعا کنن. اینا نکاتیست که در واقع پیش روی ما. آیا به جهت بیان بله انتقاد استاد من آیا به جهت بیان عدم فلسفه اسلامی و موجودیت حکمت اسلامی زیر سوال بردن مفاخر بوده مثلا علامه طباطبایی درسته؟ شما این از کجا بهش رسیدید؟ اگر که در واقع من فلسفه اسلامی رو قبول نداشتم، شما میدونید به شده سوم تخصصی من هستم فلسفه هست، من استاد فلسفه هستم. اما اگر منظورتون اینه که من تنها کسی هستم توی مملکت بیرون اینو بردم باید که بین فلسفه غربی با حکمت در قرآن فرق وجود داره، بله این کار من کردم. اگر شما از حرف جدید نگرانید، این تقدیم انتخاب شما رو دوست دارید. فلسفه غربی مشکلات عجیب خودش رو داره. اگر ضرورت داشت چنین کلمی در قرآن بیاد، قرآن کلمه حکمت رو نمی آورد، فلسفه می آورد. افراد اون که علامه طباطبایی رو من فیلسوف نمی دونم، حکیم می دونم. اونجا که نگاه به این بزرگان فلسفیه، اونجا رو برای من نقد می کنم، ناکارآمدی نگاه رو هم مشخص کردم، علمی هم زیر سوال بردم. باید این اطلاق شما بازه که نتونستید خوب این رو تحقیم کنید. اما نکته کلیدی رو خدمت شما عرض میکنم. فلسفه اساسش بر آرخه، آرخه یعنی ماده اولیه عالم. حتما از دل فلسفه ماتریالیسم و ماده‌گرایی بیرون میاد. این با عرض نگاه مرحوم علامه طباطبایی در تعارضه. علامه طباطبایی چنین نگاهی نداشت. ما مجبوریم برای تولید علم و تحول در علوم اسلامی از مفاهیم شروع کنیم. اگر هزار سال در گروه های علمی ما گفتن مثلا ذهن، اصخایی میکنم، ابن سینا گفته ذهن، علامه طباطبایی هم گفته ذهن. من عباسی اثبات کردم که اسلام چیزی به نام ذهن ندارد. قرآنی فکر کردیم شد سؤال. قرآن چند و مفهوم داره؟ سر، شباه، سر، سؤال. اشکال منه که اولین بار چیزا رو کشف کردم. این مشکل ماست که من اولین کسی بودم که مشخص کردم قرآن مفهومی داره در مقابل جامعه مدنی به نام جامعه هجری. آیا امروز مشکلات بشری رو ما امروز کف جامعه و دانشگاه باید پاسخ بدیم؟ یا بگیم مثلا مشکلات نگاه اینطور کنید، من تو دیدگاه مرحوم علامه طباطباییه، فلسفه اسلامی اگر آنچه که گفته میشه فلسفه اسلامی، نه با حکمت اسلامی ها، آنچه که گفته میشه فلسفه اسلامی اگر توانمند و کارآمد بود، ممکنه بفرمایید کو راندمان کاریش؟ اگر معتقدید که تولید میشده و تولید کردن، ممکنه بگید چرا دولت اصولگرای به سر کارآمد آخرش مدل اقتصاد مکتب میتون فریدمن رو پیاده کرده؟ لذا ناکارآمدی بعضی گزارا، بله من تربیت اسلامی رو قبول ندارم، سیاست اسلامی رو قبول ندارم، ذهن در اسلام رو قبول ندارم، این حرفا رو ابن سینا گفته تا دورهای اخیر. شما بیا نگاه کنید ببینید ما چه حرف جدیدی جدید اینها توجیه کردیم. برمایه 100% و مطلق قرآنی. اشکال بزرگان پیشینی ما این بوده که سه تا دایره بحثی میکنیم. حلقه اول قرآن، حلقه دوم روایات چهارده معصوم، حلقه سوم خرد بشری. مشکل بزرگان ما از ابن سینا، کندی، فخرازی، فارابی به این سو این بوده که اول میرفتن ببینن ارسطو چی میگه، افلاطون چی میگه، بعد اینو بردن حمل میکردن در اسلام قرآن. ما آمدیم اصلاح کنیم در تحول در علوم انسانی. ما از حلقه وحدت شروع کردیم، مفاهیم رو اول مطلق قرآنی، سپس در لایه دوم مطلق مبتنی بر این یک میلیون روایتی که در کتب اربعه شیعه، ظاهر الانوار و حوزههای دیگه در آن تردید میکنیم، لایه سوم میریم سراغ خرد بشری. این انحرافی که در مبانی نظری ما بوده و تهاجم فرهنگی که به اسلام شده اگر ما بگذارید، این به قول شما اشکاله، چون مثلا این رویه رو قرار کنیم علامه طباطبایی به رحمه الله تعالی علیه نرفته بود. خب چهار روز دیگه ما هم میفتیم میبینیم، بعد پشت سر ما هم میشونیم همین درباره روزه ها میخونیم. هستیم امروز این گزاره محقق شده، شاگردان امثال عباسی امروز مبانی قبلی اسلام نابو تولید کرده. شما ببینید چی تولید کرده. اگر کس دیگه بگوی در اسلام سلامت در اسلام و قرآن رو، علم در اسلام و قرآن رو، تربیت در اسلام و قرآن، این صحبه که اخیرا رئیس جمهور رو رونمایی میکنه، این سرعت ها رو تو نظام همین آدم ها که نیگه تولید کردن مدانی نظرم که ما تولید کردیم برید ببینید، بعد نگاه ببینید اون که خدمت مقام آدم رو اولین رو کدوم ها مورد تایید کرده، ببینید بزرگان حوزه علمی کدوم ها رو بیشتر تایید میکنن. لذا این که پشت سر بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قائم بشید و بگید آقا نمیدونم زیر سوال بردن، کدوم زیر سوال بردن، حضرت علامه مصباح یزدی گوشی رو ذهنی رو برد زیر سوال چه سال 1379 آیا عنوان یک عالم گوشی رو ذهنی رو برد زیر سوال نفی مثلا فلسفه اسلامی بود؟ آیا نفی علامه طباطبایی بود؟ امروز آقای جوادی آمونی گوشی رو ذهنی رو قبول داره؟ علامه مصباح یزدی رد کرده که کتاب فلسفه جان در سوز به حقش کردن. آیا این ظرفیت فکری نظام فکری و علمی ما نیست؟ من به عنوان کسی که از بنیانهای یونانی فلسفه غرب رو میشناسم به شما عرض میکنم فلسفه غرب تدلیس داره، تدلیسی که در مسیحیت میبینید پدر پسر به قربولوس، این از دل در واقع فلسفه در آمده. این تدلیس تا دوره جدیدشون هم حاکمه. آقای هگل میگه تز آنتی تز سنتز، آقای فروید میگه اید ایگو سوپر ایگو، آقای داروین در واقع توی داروینیسمش میگه آریا اکواریا و مفهومی به نام بکتریا. ببینید اساس فلسفه بر شرک و تدلیس در معرفت. این رو عذرخواهی میکنم، مرحوم علامه طباطبایی نمیدونستم، من اینا رو به مرحوم علامه طباطبایی همه چیز رو بدانم. این که علوم جدیدشون تدلیسیه، یه کسی به من بگه مبانی نظر هگل ترس آنتیتر سنتز نیست، تدلیس هگلی، یه کسی به من بگه فروید نگاهش ایدیگو سوپر ایگو نیست دور آنشمندی، یه کسی بگه داروین مبانی نظریش مبتنی بر آسیا اکواریا و مفهومی به نام باکتریا نیست، پس این علوم جدیدشون که کاملا زیر سوال و شرک آلود. مسیحیت یه دو سال پیش رفته اونجا باز شده طرف سر رو بزرگ این دوم استگانه، این هم تسلیف، این تسلیف تو مسیحیت میدونید، اما میدونید که اساسش مال فلسفه هست؟ میدونید اساسش مال هراکلیتوس، پارمنیدس و تالیس و دیگرانه؟ خب این چیزیست که تو متون یونانی با کمال تعصب ترجمه نشده تو ایران. حالا که من ما روشن کردیم میگیم آقا آنچه که ما به نام جوادی آملی میشناسیم، مصباح‌یزدی میشناسیم، مطهری میشناسیم، حسنزاده آملی میشناسیم، علامه طباطبایی میشناسیم، اینا حکیمن، اینا فیلسوف نیستن. اگر زمان خودشون هم گفته میشده فیلسوف خودشون هم تایید میکردن، ما باید صفت و لقب رو بگذاریم. این معناش نفیه یا معناش در واقع تصفیه کردن مبانی فکری و علمی انسان مسلمان امروزه. میدونم عدد دردناکه، جراحی کردن دردناکه. این ساختمون رو این مسجد رو بخواید فرسوده شده باشه بخواید هوا کنید و از نو بسازید، نمیشه دیوارها رو نوازش کنید، باید شیشه رو کلن دست بگیرید. این به بعضی ها سخت میاد اما اصفاری میکنن. امروز امام جامعه فرموده باید تحول در علوم انسانی ایجاد کنید. برای تحول در علوم انسانی نگاه ما باید قرآنی روایی و بعد خرد بشری باشه. در چکی بعد کلام بعد بعدن بیاد ببینیم خرد بشری در واقع حرفی میزنه که این مطمئن بر معیار قرآن ارفت باشه یا نه. بعدن حرفایی که قبلا زده شده تایید نمیشه. بذار دوستان عزیز چشمتون رو بشورید و به گونه دیگه ببینید. اگر این گونه نگاه کنید، این گونه بمانید، هیچ علمی تولید نخواهد شد.